کسی میان نقدینگی رو زیاد میکنن، فرض کنید اینو میکنن 200، چون تعداد کالا و خدمات بالا نرفته متوسط این طرف میشه چی؟ میشه 20. بنابراین شما افزایش قیمت دارید، یعنی تورم دارید از 10 به 20، تورم 100 درصدی دارید، یعنی نقدینگی 100 درصد اضافه شدن به نقدینگی باعث شده که چی بشه؟ تورم شما هم 100 درصد بره بالا. این چیزی که ما تو کشور حالا میبینیم، حالا نمیخوام بگم 100 درصد این در واقع نسبت یک به یک وجود داره، اما به طور کلی ما اینو میبینیم که وقتی نقدینگی در کشور میره بالا، تورم میره بالا. همین اتفاق داره در آمریکا میفته، اما تورم به این نسبت در آمریکا بالا نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه آمریکا داره دلارهای بی پشوانه که چاپ میشه رو به کشورهای دیگه سرازیر میکنه و اون کشورها از این ارز استفاده میکنن. شاید شما صرفا به این نگاه میکنید که نیروی نظامی آمریکا در ژاپن و آلمان حضور دارن و داره اقتصادشون رشد پیدا میکنه، من از این منظر بهش نگاه میکنم که وقتی اینها اونجا حضور دارن، عملا دارن استفاده از ارز دلار رو در این کشورها، خب میدونید دیگه ژاپن خیلی در واقع محصولاتی تولید میکنه که در آمریکا مصرف میشه، به خصوص خودرو و لوازم الکتریکی. وقتی آمریکا پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، یعنی عملا کاغذ میده به ژاپنیا، ژاپنیا بهشون چی میدن؟ ماشین میدن. این خب برای اقتصاد آمریکا خوبه، ژاپن هم احساس میکنه اقتصادش داره رشد پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم که ببینید از این بود، وقتی شما نگاه میکنی رشد اون کشور در جهت منافع آمریکا عمل کرده. آیا برای ایران همچین اتفاقی افتاده؟ وقتی برای ایران همچین اتفاقی افتاده، من نظر من همچین مقایسه‌ای هم بنابراین خیلی درست نیست. میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که ما نمیتونیم بیایم یک مسئله چند بعدی رو صرفاً از یه بعد بهش نگاه بکنیم، بعد مون مقایسه رو برای همون همه ابعاد بخوایم در واقع توسعه بدیم و یه نتیجه گیری بکنیم که پس اگر ما با آمریکا در نمیافتادیم، منافع ما تامین میشد. خب این از یه بعد علمی من جواب شما رو دادم، از یه بعد تاریخی هم میخوام جواب شما رو بدم. آیا ما در سال 1332 با آمریکا در افتاده بودیم؟ مگه اون موقع با آمریکا در افتاده بودیم؟ پس چرا اون موقع منافع ما رو آمریکا تامین نکرد؟ همون موقع هم یه سری آمریکا مستشار در ایران داشته دیگه، درست میگم؟ چطوری شد که ما اون موقع علیه منافع آمریکا حرکت نکردیم ولی آمریکا دولت رو سرنگون کرد؟ این آمریکایی که انقدر توی دنیای امروز داره رو دموکراسی در واقع تکیه میکنه و میگه باید کشورها دموکراسی داشته باشن، چرا دولتی که با رأی مردم اومده بود بالا رو با کودتا سرنگون کرد؟ خود الان مدارک سیاه منتشر شده و اذعان میکنن، حتی خانم آلبرایت ابراز تأسف کرد از اینکه ما این کارو کردیم. پس بنابراین این کارو کردن. پس ببینید یه مقطع تاریخی هم بوده که ما با دولت آمریکا در نیافتادیم، بلکه آقای دکتر مصدق حتی اومده گفته بیاید کمک ما کنید، اعتماد داشته به دولت آمریکا و منفعت ما رو آمریکا زمین.
جناب دکتر رحمانی، فکر میکنم از اینجای بحثمون بتونیم وارد حال و روز فعلیمون بشیم. میخوام از شما این سوالو بپرسم، نمیتونیم بگیم آقا آمریکا حالا سال 32 اومد یه کودتای بر ضد ایران انجام داد، حالا بعدش هم مثلا از شاه حمایت کرد، بعدش هم مثلا صدام حالا مجبور شد یه حمایتی بکنه و یه سلاح شیمیایی هم بهش بده، این وقایع تاریخی نمیتونه ملاک باشه که بگیم آمریکا الان اون آمریکا نیست؟ یا به عبارت دیگه آیا این اتفاقاتی که ما تو تاریخ ردیف میکنیم پشت سر هم در مورد جنایت‌های آمریکا و اینا یک مسائل عارضی از آمریکا بوده، یا اینکه واقعا بحث ماهیت آمریکاست؟ الان مثلا من تو صحبت‌های ترامپ زیاد می‌بینم که خیلی اشاره می‌کنه که آمریکا باید اول باشه، آمریکا فرست. حالا حتی شعارهای تبلیغاتیشون هم اینا هست. خیلی از دولت مردای آمریکا این تو ذهنشون هست که بالاخره یک قانون جنگلی باید تو دنیا حاکم باشه و اونی که همه کار این جنگله اون آمریکاست. فکر میکنم که این سوال اگه بتونید جواب بدید، ما یه 10 دقیقه جواب بدید، بعد ما یه پلی بک هم داریم در خدمتتون هستیم.
من در ادامه فرمایشات دوستمون میخوام خدمتتون عرض کنم، این همه به تاریخ معاصر گذشته نریم، بیایم در همین تاریخ فعلی خودمون نگاه کنیم. این نکته که شما دارید میفرمایید، امریکا خوی استکباری داره، این در ذاتشه، در ماهیتشه، در هویتشه. دکتر شاید بهتر بتونم بگن خود مردم آمریکا هم تا حدودی تکبر دارن، خود برتربینی دارن، این در نهادشونه. اما ما دکتر مصدق رو میگذریم، مگه لبخنده های دکتر ظریف به امریکا کمتر از دکتر مصدق بود؟ مگر برجامی که الان اومد به زور بل اجبار احاطه کردن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مگر کم سازشکاری بود؟ مگه ما یک لبخند اونا رو واسه خودمون تضمین حساب نکردیم؟ شاید کارهایی رو ما انجام دادیم که مصدق در طول عمرش خوابش هم نمیدید. واقعا چه کردن با ما؟ تحریم ها برداشته شد، خصومت ها کم شد، اداوت ها کم شد، محور شرارت ها قرار دادن ها کم شد. کدوم یکیشون کسر شد؟ کدوم یکیشو کم کردن؟ اینها استکبارن. هر چقدر که ما بخوایم عقب بشینیم اینا جلو میان. نمونه بارزش در چند ساله اخیر رو نسبت به برجامه. ما در برجام تمام توافقات اونها را با کارشناسی، بی کارشناسی، چشم بسته، چشم باز، خلاصه پذیرفتیم. واقعا رئیس بانک مرکزی از آن داشتن دیگه، آقای سیف اعلام کردن که نتیجه برجام برای ما هیچ. آقای ظریف اعلام کردن که ما در برجام تمام وعده هایی که داده بودیم را انجام دادیم، یعنی بتون در هسته‌ای ریختیم. اونها حتی کوچکترین اقدامی نسبت به تحریم دارویی ما انجام ندادن. اونها به مرگ ما راضین، اونها به نبود ما راضین. اونها دو تا برنامه دارن برای خودشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نماد استکبار ستیزی دو تا برنامه دارن: یک، تغییر رفتار در نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی ما بیایم بشیم مثل کشورهای حاشیه که داریم. دو، تغییر ساختار در نظام. اونا دنبال این دو تا پارامتر هستن. تمام وعده هایی هم که میدن، وعده هاشون به قول مقام معظم رهبری پوچ است و در درونش هیچ نیست. ما الان باید بیم امریکا رو نگاه کنیم. خب میخوایم بگیم شما قیاس کردید با امریکا، با آلمان و ژاپن، آقای دکتر جواب دادن. من میخوام بیم حاشیه خلیج فارس نگاه کنیم. واقعا این گاو شیردهی که درست کردن دائما هم داره به این کشور به اون کشور شاخ میزنه، چه برایندی برای مردمش داشته؟ چه آرامشی برای مردمش داشته؟ مصر مدت‌های طولانی، خود عراق در زمان صدام مدت‌های طولانی، همین ترکیه، ترکیه همپیمان امریکاست. خب میبینیم چه بلایی همین امروزه داره بر سریه. یعنی امریکا قانع به این نیست با هیچ کشوری.
پاکستان هم تقریبا،
پاکستان هم به همین صورت، افغانستان هم به همین صورت، ما تمام کشورهایی که داریم. حالا چه اتفاقی افتاده که سرشاخ شده با ایران؟ چون ایران هستش که این ندای مرگ بر آمریکا را در دنیا متبلور کرده، تمام ملت‌های جهان را ایران آگاه کرده که ما میریم تا حدودی در خود امریکا پرچم امریکا را آتیش میزنن. در خود امریکا، در کشورهای اروپایی، در خود انگلیس پرچم امریکا را آتیش میزنن. این نشانه از کجا؟ این نشانه از جمهوری اسلامی ایران. با چی؟ با مقاومت و جبهه مقاومتی که در دنیا درست کرده. انشالله.
بله، در خدمت هستیم. امروز مقام معظم رهبری دیداری داشتن با دانش آموزان و دانشجویان. هر سال این دیدارها به مناسبت 13 آبان برگزار میشه و نکات خیلی مستدل و محکمی در مورد هم ارتباط ایران با آمریکا، هم بحث مذاکره و هم هزینه سازش، خیلی نکات جالبی داشتش. همکاران من بخشی رو آماده کردن از این صحبت ها، توجه میکنیم، بعد برمیگردیم به استودیو.
مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه های آمریکا به آمریکا داده اینه، من میخوام شما جوان ها به این نکته توجه کنید. مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. این منع از مذاکره که گفته میشه که مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکاست. این منع مذاکره یک کار صرفا احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو میبنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده و ابهت پوشالی طرف مقابل رو در برابر چشم همه جهان جهانیان میشکنه. آمریکای متکبر مستکبر که منت میگذاره بر سر رؤسای کشورها و مسئولین کشورها که بنشینه با اونها حرف بزنه، سالهاست اصرار میکنه که با سران جمهوری اسلامی مذاکره کنه و اینا جمهوری اسلامی امتناع میکنه. این برای آمریکا خیلی سخت. این معناش این است که در دنیا ملتی وجود دارد و حکومتی وجود دارد که قدرت قاصبانه آمریکا و قدرت طاغوتی آمریکا رو و دیکتاتوری بین المللی آمریکا رو قبول نمیکنه و زیر بار نمیره. این معناش اینه.
خب گفتگوی سیاسی رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دکتر مصطفی رضاخواه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستیم. موضوع گفتگومونم چرایی شعار مرگ بر آمریکاست. خدمت آقای دکتر رضاخواه عرض کنم که حالا این اقدامات خصمانه ای که آمریکا ضد ایران انجام داده در طول تاریخ و حالا آخریش هم همین خروج از برجام و پاره کردن برجام بود به قول گفتنی، میخوام بدونم که واقعا نتایج اقدامات خصمانه آمریکا چطور بوده، یعنی چه ارزیابی دارید از این نتایج این اقدامات. به هر حال یه منازعه‌ای در عرصه بین‌المللی بین ایران و آمریکا وجود داره، ما یه چیزایی از دست دادیم، تحریم شدیم، بالاخره فشار اقتصادی رو مردم هست، یه چیزایی هم شاید به دست آوردیم. میخواستم ببینم این داده ها و ستانده هامون چی هست تو این قصه.
بله عرض کنم که ببینید، اول از همه خوبه که به این نکته اشاره بکنیم که ما این دشمنی رو شروع نکردیم. این آمریکا بوده که چندین هزار کیلومتر اومده این ورتر توی منطقه غرب آسیا حضور پیدا کرده و در واقع داره سعی میکنه که برای ما مضرات و هزینه هایی رو ایجاد بکنه و کرده. خیلی واضحه که این تلاش آمریکا در اقتصاد ایران نتیجه داده. اما در این حال آمریکا دچار هزینه هایی شده که حالا میتونیم به تفصیل ورود پیدا بکنیم که به نظر من بخشیش به خاطر حماقت خودشون بوده و بخشیش به خاطر استراتژی که ایران توی این زمینه اتخاذ کرده. ببینید یه زمانی قرار بود که خاورمیانه جدید در واقع ایجاد بشه. آمریکا برنامه‌ای داشت برای این که کلن نقشه خاورمیانه به نحوی تغییر پیدا بکنه که کشورهای این منطقه اولا به قدری ضعیف بشن که دیگه نتونن علیه آمریکا مقاومت بکنن و در واقع مرزهای جغرافیایی به نحوی تغییر پیدا بکنه که هیچ کشور در واقع قوی در این منطقه وجود نداشته باشه. این برنامه‌ای بود که از زمان بوش پسر شروع شد به اجرا. خانم کاندولیزا رایس وقتی که در واقع آمریکا به عراق حمله کرد و کشتار مردم عراق خیلی به وضوح داشت اتفاق می افتاد، کشتار اینچنینی مردم رو تشبیه کرد به درد زایمان خاورمیانه جدید. حالا میخوام بگم که هم آمریکا برنامه داشت برای اینکه در واقع منطقه خاورمیانه رو تغییر بده و هم انقدر وقیح بود که کشتار مردم رو به عنوان یک درد طبیعی توصیف میکرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که نتیجه‌ای که آمریکا می‌خواست بهش نرسید. به جایی رسید که اگر خیلی تاریخ رو سریع ورق بزنیم، به جایی رسید که آقای ترامپ گفت نتیجه این دخالت در منطقه خاورمیانه، هزینه صرف هزینه 7 تریلیارد دلاری، یعنی 7000 میلیارد دلار در منطقه بود، و نتیجتاً زمانی که آقای ترامپ میخواد با صرف این هزینه به کشور عراق سفر بکنه، چرا خاموش بدون اطلاع قبلی و سفر بسیار کوتاه تو اون منطقه داره، اما در این حال رئیس جمهور کشور ما وقت میخواد بره اونجا، سفر از قبل اعلام شده و با پذیرایی در واقع مقامات اون کشور انجام میشه. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که آمریکا اومد یه غلط اضافه کرد، اومد توی منطقه ما دخالت کرد، اومد در واقع کشورهای اطراف ما رو گرفت که نهایتاً ایران رو تحت فشار قرار بده، و این چیزی نبود که ما توش دست داشته باشیم. یعنی میخوام بگم اینکه عرض کردم که بخشی از شکست آمریکا در منطقه به خاطر حماقت خودش بوده و بخشیش به خاطر سیاست‌هایی بوده که ما اتخاذ کردیم. دارم اشاره میکنم که این که آمریکا اومد حضور پیدا بکنه در منطقه به خاطر حماقت خودش بود، به خاطر حماقتی بود که فکر میکردش که همچنان این ابزار قدرت رو انقدر در اختیار داره که با کشتار این چنینی میتونه نهایتاً در واقع منطقه رو تضعیف بکنه، اما با صرف هزینه های این چنینی و تخریب شدید منطقه، که حالا این تخریب شدید هم اثرات اقتصادی داشته، هم اثرات زیست محیطی داشته و هم اثرات اجتماعی داشته، این در واقع مصیبت ها را برای مردم منطقه به بار آورد، اما نهایتاً موفق هم نشد. ما چه کار کردیم؟ حالا یه بخشیش عرض کردم که حماقت های آمریکا بود، اما یه بخشیش هم استراتژی های درستی بود که ما اتخاذ کردیم، و نهایتاً این باعث در واقع نجات مردم منطقه شد تا حدودی. ما چه کار کردیم؟ ما استراتژی مقاومت رو در پیش گرفتیم. ببینید، من یه خاطره ای رو بد نیست اشاره بکنم. من سال 93 حدود 2 سالی بود که در آمریکا در واقع زندگی کرده بودم، تحصیل میکردم، برگشتم به ایران. یک سفری رو یه تابستونی رو، تابستون سال 93 من در ایران بودم و یک سفری رو در واقع توفیق شد که ما رفتیم مکه، حج عمره. در اون سفر من یادم نمیره یه صحنه، من توی مسجد الحرام بودم، یه خانمی به لحن عربی منو صدا کرد و بعد گفتش که از سوریه هستی. گفتم نه، از ایرانم. و ایشون گریهش گرفت و گفت برای سوریه دعا کنید. اون موقع تازه داعش داشت در واقع قلمرو خودش رو تو کشور سوریه توسعه میداد. ببینید، این که مردم منطقه وقتی میفهمن شما یک شهروند ایرانی هستی، از شما طلب کمک میکنن، این خیلی مفهوم داره. این که ما تحت ظلم قرار گرفتیم و ما امیدمون به ایرانه، این خیلی در واقع نقطه قوتی برای ماست. این که ما چجوری بین مردم و کشورهای دیگه در اطرافمون شناسانده شدیم، این خیلی مهمه. و این که ما طبق ایدئولوژی که حالا بر مبنای خب ایدئولوژی شیعه اینه که در واقع ما میخواییم از مظلوم دفاع بکنیم و با ظالم در واقع مقابله میکنیم، ما حضور پیدا کردیم در سوریه و از مردم مظلوم سوریه دفاع کردیم. حالا بعضی ها میگن برای چی ما حضور پیدا کردیم؟ مثلا این اعتقادات ماست. حالا بغیر از این که در واقع اگر این کار رو نمی کردیم اثرات امنیتی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای ما داشت، در کنار اون ما از اعتقاداتمون، بر طبق اعتقاداتمون عمل کردیم و خب خدا این رو در واقع برکت داد و اثرات امنیتی و زیست محیطی اقتصادی رو حداقل اون تخریب ها به کشور ایران منتقل نشد. اما در این حال این رو میبینید که در یمن این کار رو تکرار کردند، میخواستن یمن رو بگیرن، اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ نفوذ ایران بیشتر شد. شما میبینید که الان در لبنان، خود سید حسن نصرالله میگه تاریخ ایشون یه سخنرانی چند روز گذشته داشته، میگه شما تاریخ چند صد سال اخیر لبنان رو ببینید، میبینید که انگلیس و اسرائیل اومدن شیعیان رو بسیار تضعیف کردند، به نحوی که شاید مثلا 200 سال گذشته خیلی از جمعیت لبنان شیعه بود، به خاطر اینکه اینها شیعیان رو تحت فشار شدید میگذاشتن، افراد دینشون رو عوض کردن و کم کم اغلب در واقع غالب جمعیت لبنان که شیعه بود تبدیل شد به مسیحی، برای اینکه از اون فشار رهایی پیدا بکنه دینشون رو عوض کردن. و خودش میگه که ما مثلا سال 1980 به قدری ضعیف بودیم که مسیحی‌ها اقتصادی داشتن برای خودشون، سنی‌ها داشتن، شیعه ها به حاشیه‌های شهرهای جنوبی لبنان پناه برده بودن. اما با در واقع وقوع انقلاب اسلامی و حمایتی که شد، اصلا شیعه دوباره قدرت گرفت و شد در واقع حزب الله شد نماد مقاومت کشور لبنان و این عزت داد به شیعیان لبنان. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که آمریکا اومد که ما رو تضعیف بکنه، اما نهایتا شما بعد از 40 سال میبینید که همه سیاست هایی که در 40 سال گذشته آمریکا علیه ایران اتخاذ کرد، نهایتا ما سربلند اومدیم بیرون. یعنی ما باعث، علاوه بر این که باعث نجات مردم منطقه شدیم، باعث عزت کشور خودمون شده. الان درسته که میبینید توی کشور عراق تظاهراتی شده علیه، حالا بعضن علیه ایران هم شعارهای داده میشه، حالا بعضیا فکر میکنن این نکته منفی، به نظر من اصلا نکته مثبته که چرا کشوری که با این همه کشور عراقی که در واقع بعد از انقلاب، بلافاصله بعد از انقلاب به ایران حمله میکنه و از 43 کشور دیگه دنیا حمایت میگیره که به ایران حمله بکنه، الان مردمش دارن اعتراض میکنن که چرا ایران دخالت میکنه در کشور ما. حالا من کاری ندارم مثلا این راسته یا دروغه، ببینید این سرعت،
این که حالا همه مردم که نیستن، یه بخشی از مردم هن که
رسانه‌هاشون اصلا بیشتر سرن سعی میکنم. حالا من خودم تو این ایام اربعین عراق بودم، خیلی با ایرانی خوب برخورد میکنم، ولی میخوام بگم ببینید رسانه‌هاشون دارن سعی میکنن بگن ایران داره دخالت میکنه، ولی این جنبش رو شما ببینید که یه کشوری با پشتوانه 43 کشور اومده به ما حمله کرده، الان میگه، الان اوضاع اینجوری شده که میگه چرا ایران داره تو اوضاع کشور ما دخالت میکنه. حالا کاری به راست و دروغیش ندارم، ولی این قدرت ایران داره میرسونه که ایران در اونجا تأثیر گذاره و همین راهپیمایی که الان شما میبینید، راهپیمای اربعین به واسطه حضور ایران اینقدر روش پیدا کرده که قدرتش هست. نهایتش اینو میخوام بگم که ما در برابر آمریکا مقاومت کردیم و الان یک وزنه ایم. ما 40 سال از انقلابمون گذشته، آمریکا انواع و اقسام تحریم ها رو بر علیه ما وضع کرده، ما الان در یک نقطه وایسادیم که آمریکا مجبور از منطقه خارج بشه. این قدرت بسیار بزرگی است که این اتفاق داره میفته. ببینید شما اشاره کردید که مثلا آمریکا در ژاپن و آلمان رفته و اقتصاد این کشورها رشد پیدا کرده، آمریکا رو ما بیرون کردیم و رشد پیدا کردیم، ما پهباد آمریکا رو به محض ورود در مرزهامون منهدم میکنیم. این قدرت کمی نیست، هیچ کشوری همچین امکانی نداره، ما این امکان رو داریم. کشورهایی که ما داریم ازشون حمایت میکنیم عملیاتی رو انجام میدن که میرن تو 1000 کیلومتر در خاک عربستان نفوذ میکنن، سیستم های راداری آمریکا نمیتونن اینها رو تشخیص بدن. این قدرت بالایی است. ما اگر یکی میاد ادعا میکنه آقا مثلا آمریکا، ژاپن و آلمان با حمایت آمریکا رشد پیدا کردن، ما بدون حمایت آمریکا رشد کردیم و چیزیه که آمریکا دیگه نمیتونه از پس ما بر بیاد. اگر آمریکا میتونه الان از پس آلمان و ژاپن بر بیاد، آمریکا از پس ما بر نمیاد و این خیلی مهمه.
جناب رحمانی، حالا تقریبا این مسئله عراق و لبنان و اینا هم حالا مطرح شد، واقعا داشته های ما در این مذاکره، حالا این بحث، سالهایی که ما پرچمدار مبارزه با آمریکا بودیم تو دنیا چیا بوده؟ یعنی به هر حال این بحث که الان مطرح میشه که یه بخشهایی تو عراق مثلا یه بخشهایی از مردم میان یه تظاهراتی میکنن، حالا خواستهای معیشتی دارن و شعار ضد ایران هم میدن، یا مثلا توی لبنان تظاهراتی که اتفاق میفته شعار ضد ایران هم داده میشه و عملا ما میبینیم که این کشورها سوریه، عراق و لبنان و حتی یمن، حس میکنیم که در جهتگیری های داخلی و خارجیشون بدون اینکه ایران دیکته‌ای کنه بهشون، دارن اون سیاست هایی را اجرا میکنن که ایران میپسنده. این چجوری میتونیم، آیا واقعا این نشوننده ضعف شعار مرگ بر آمریکای ماست یا نشوننده پویایی و بالندگی این مقاومت ما در برابر آمریکاست.
ببینید یه نکته‌ای که خیلی جای تأکید داره این که الان این فتنه جدیدی که رخ داده در لبنان، در عراق و احتمال داره در کشورهای دیگه هم انجام بشه، این فتنه علیه اتحاد و انسجام ملت هاست. ما الان ملت های ایران و عراق و لبنان و سوریه و بحرین و یمن و این ملت ها با هم متحد شدن، منسجم شدن. این نفس های آخر امریکاست داره میکشه. در جایی که گزینه های نظامی رو میزش تبدیل شده به فتنه های پشت پرده، بعد از ساقط کردن پهباد بدون سرنشین امریکا در خلیج فارس، موازنه قدرت در خلیج فارس تغییر پیدا کرد. امریکا دیگه به این باور رسید که جنبه نظامی به هیچ عنوان در ایران اتفاق نمیفته. داخل پرانتز عرض کنم خدمتون، حضرت آقا فرمودن نه جنگ نه مذاکره. مذاکره هم نکردیم برای داشته های موشکیمون، اقتدارمون، جنگی هم رخ نداده. الان امریکا در حال خروج از منطقه است، در حال خروج از منطقه است. این پرچم، این علمداری خروج با ایران بوده. ایران در چه وضعیتیه؟ الحمدلله ایران الان تقویت قوای اون پدافندی و آفندیش و اون ایدئولوژیش، خودشون میگن اون هلال شیعه شکل گرفته. ایران الان اون برادری و اتحاد رو با تمام کشورهای منطقه ایجاد کرده. حالا گاهن دولت‌های شیطنت‌هایی میکنن، اما ما در ملت‌ها رو بریم نگاه کنیم، همه ملت‌ها قلبشون با ایرانه. چرا؟ چون اون مرد بر امریکای ایران بر اثر استمرار و مقاومت، بر اثر استمرار و مقاومت جواب داد. جوابش به این بود که ما تمام توطئه ها، فتنه ها، هواپیمای مسافر بری زدن های ما، ناوهای ما را زدن، سلاحهای شیمیایی علیه ایران دادن، با تمام همه اینا ما مقاومت کردیم و خودمونو به اثبات رسوندیم. اثباتی که الان یک ابرقدرت نوظهوری هستیم در منطقه که تمام کشورها دارن ما رو نگاه میکنن. بعد از این جریان پهباد، مکملش اون به تسخیر در آوردن ناو انگلیسی حج واجب بود. دوستان تعریف میکردن، میگفتن مسلمون ها بودند و ایرانیت، اقتدار صلابت ایرانی بودند. این اقتدار، این صلابت از چی هست؟ الان به جایی رسیده امریکا میاد در تحریم آخری که یکی دو روزی پیش انجام داد، سرشاخ شده با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما، سپاهی که با رشادت، اسوه مقاومت، اخلاص، ایثارگری پای این نظام وایساده. تحریم میکنه منابع عمرانی سپاه را. خب ببینید این تزلزل، این ضعف امریکا. اینکه
قبلا کل سپاه رو یک بار
تحریم کرده، حالا دیگه بهانه نداره، یه خودنمایی میخواد نشون بده، در افتاده با قسمت عمرانی سپاه. دیگه با لوجستیک سپاه، با پدافند، با موشکی کاری نداره. این ابهت، این اقتدار، این قدرته، این قدرت جمهوری اسلامی ایرانی که در منطقه هم تونسته اتحاد و انسجام منطقی بین ملت‌ها و بعضی از دولت‌ها رو انجام بده، هم بتونه در دنیا اون استکبار ستیزی خودش رو به منصه ظهور برسونه. این نیست الا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار.
جناب رضا خان، یه نکته‌ای که الان مطرح میشه بحث مذاکره است، یعنی اینکه آیا ما باید در مذاکره با آمریکا رو ببندیم. آقای محمد عبادی هم پیامک به ما دادن که چرا نمیرید با آمریکا مذاکره کنید و همه مشکلات رو حل کنید. حالا این یه زمینه ای هم داره، اونم اینه که حالا آمریکا مخصوصا ترامپ هر کاری که انجام میده یه اشاره هم میکنه که آقا من آماده مذاکره هم. آیا واقعا آمریکا به دنبال مذاکره است و اصلا اگر ما یه مذاکره با آمریکا انجام بدیم چیزی گیرمون خواهد اومد یا نه؟
بله، سوال خوبیه. عرض کنم که ببینید، من اگه بخوام خیلی